آقای بدیزاده این فرد فوق‌العاده‌ای بود. آقای بدیزاده من برادرش رو میشناختم، دکتر بدیزاده که رئیس بیداری مجلس بود، روزنامه نگار بود، یه مجله به نام بدی در می آورد، من مدت سردبیرش بودم. نوشته شد خزان مال رهی معیری بوده، نوشته شد خزان مال رهی معیری بوده که بدیزاده این خون خیلی معروف شد. یه تأسیف داشت به نام گل پرپر که دکلاماسیون کرده بود، یک چیز فوق‌العاده‌ای شده بود، 400-500 صفحه پر کرد. نوشته ما که بچه بودیم، آقای نواب صفا، صفای او را که از خارج می آمد، هیز مستر وایس سگی داره به هر شود ارباب خودش نگاه میکنه، عکس سگ رو میذاشتن، هیز مستر وایس یعنی به صدای اربابش گوش میده، این عنوانش بودن یادم میاد، داشتیم تو خونه. به هر حال این آقایان وقتی که برگشتن، من نواب صفا به وسیله دوستی با خالدی آشنا شدم. این آشنایی به یک دوستی عجیب و غریب منتهی شد. از شبی که ما همدیگر را دیدیم، من یک جوان 21 ساله بودم، او جوانی بود در حدود 26-27 ساله. میگه ما شب و روز با هم بودیم. اون موقع موسیقی در رادیو خیلی جلوه داشت. یکی دیگه بود تغییر روحانی، خدا بیامرزه. اون صداش خیلی گرم بود. صدا داشت، یه صدای عالی صحبت می‌کرد. محمود سعادت، برادر احمد سعادت، استاد ما بود در دانشگاه تهران. برادرش خیلی باسواد بود، یه دفعه سکته کرد. محمود سعادت خیلی فوق‌العاده بود. بعد توصیفیان هم گویندهی بود، اصفهانی بود. فکر بودم که خواهرزاده یا برادرزادش هم آورد گوینده کرد. گوینده های خیلی معروفی ما داشتیم. بشیر فرهمند. انگلیسی ها یکی رو قرض زدن با خودشون بردن لندن. کی بود؟ آقای ابوالقاسم طاهری. ابوالقاسم طاهری از رادیو ایران رفت. 1319 گوینده رادیو ایران بود. اینو انگلیسی ها قاپیدن بردن اونجا. سالها بود بعد دکتراش هم گرفت. یه کتاب خیلی خوبی نوشته به نام روابط انگلیس با ایران، روابط سیاسی انگلیس با ایران، دو جلد نوشته. استاد دانشگاه شد، ولی مردم از این بدشون میومد. چون وقتی میومد یه اخباری بود به نام اخبار موویتون. ما میرفتیم سینما، ما پول میدادیم، مثلا فکر کنید 6 ریال، 8 ریال، 12 ریال، 2 تومن. دیگه 2 تومن خیلی عیانی بود. 3 تومن دیگه خیلی عالی بود. 3 تومن لوژایی بود که مثل اپراهای فرانسه بود. مردم خیلی سینما میرفتن. این اخبار موویتون ابوالقاسم طاهری از لندن گزارش میداد. اولین گزارشی بود که شیعه اعلیحضرت جورج ششم در وسلا باغوش بریتانیا در لندن زاییده. ما میگفتیم به ما چه مربوط. سفر بالا حضرت الیزابت، همین شاهزاده خانم که الان نزدیک 70 ساله امپراتوریس انگلستانه، و پرنس فیلیپ به آفریقا. یعنی هر چی خبرهای بی ارزش بود مربوط به انگلستان بود در مستعمرات که پخش میکردن برای ما میفرستادن. هر سینمای مکلف 10 دقیقه 15 دقیقه این فیلمای ابلهانه رو بذاره. من خیلی بدن میومد. من از اول نمیدونم چرا انقدر ایران پرست بودم، ایران دوست بودم. مثلا میرفتم، باور کنید این عقده من بود، سر چهارراه استانبول که میرفتم دیدم وای سفارت انگلیس چه عظمتی داره، چقدر بزرگه. خب من اروپا که رفتم دیدم تمام سفارت خونه ها نرده آهنی داشتن، یعنی هوای عرض شود باغ بیاد بیرون. همین سفارت انگلیس تو قلهک که الان دیوار ساخته، اینم نرده آهنی داشت. سفارت ترکیه چهارراه استانبول نرده آهنی داشت، یعنی شما از کنارش که رد میشوین درختار میدیدید. این هوای خوب، هوای به اصطلاح مخصوصا در بهار، در پاییز این هوا می به طرف بیرون میوزید. همه اینا رو دیوار کشیدن. یادم یه سفارت آلمان هم نرده داشت. همه اینا رو دیوار کشیدن، دیوارهای بلند کشیدن، قطع شدن. من چهارراه استانبول که میرفتم عقده‌ای میشدم، گفتم آخه در یه شهری به این کوچیکی، باور کنیم بودم تهران چقدر کوچیکه. تهران اطرافش همش خاکی بود، خیابان شکوفه، خیابان جاله، تمام این شرق تهران خاکی بود. سالنامه پارس 1330 رو نگاه کنید تو کتابخونه هستش، نوشته چرا این اتوبوس ها اینقدر گرد و خاک میکنن. چرا شهرداری آب نمیپاشه که مردم سل نگیرن؟ اتوبوس که میومد از خیابان شکوفه گلشن، من اینجا راست نمیدونم، رفتم دیدم خانه من عشرت آباد بود، قسمت تقریبا به طرف تخت جمشید. ما اینجا که میرفتیم بودیم خدای چقدر خاکیه. بعد یه چند تا خیابون بود، بهترین خیابون تهران شارجا بود، عالی ترین خیابون تهران استانبول بود. و هر شرط حضور انورتون که در این 20 مردم وقتی میرفتن جلوی سفارت انگلیس بود، چرا این سفارت بزرگه، چرا این سفارت شوروی اینقدر بزرگه، اصلا میدونید توهین بودا، قلب تهران سفارت شوروی و انگلیس. اگر یک روزی حرف منو تو این کشور بخوانند به عنوان یه مطبوعاتی، من پیشنهاد میکنم بهترین زمین به سفارت روسیه بدن، چون این پارک اتابک یک اثر تاریخی مال 1108 هجری قمری. سفارت انگلیس هم همینطور، بهترین زمین به اینا بدن از تهران دور بشن، اینجا باید پارک بشه، اینجا باید یک اثر بسیار تاریخی مال دوره قاجاره. بنابراین اینا بود. و این موسیقی که پخش شد، این گرامافون جاش میده به موسیقی رادیو. موسیقی رادیو کم کم خواننده ها پیدا میشن، خواننده های زیادی پیدا میشن. یادم رفت یکی از اسم گوینده های اولیه رو یادم رفت بگم، خانم توسی حائری. خانم توسی حائری مترجم بود و گوینده بخش فارسی و فرانسه رادیو ایران بود، خدا بیامرزه. من سال 37 ایشون رو در از شبت تالش دیدم، در هشبر تالش دیدم، زن خیلی دانشمندی بود. خب حرفای من تموم شد، بازم تموم نشده. میخوام درباره موسیقی از صحبتهای نواب صفا، که نواب صفا که بعد از انقلاب هم زنده بود، یه تیکه بگم تموم کنم. گفت از آمریکا اومدن اینجا، گفتن آقا شما یه سری سرودای شاد بساز از این سرودای زد و رقص و آواز، ما اینا رو بریم تو لس آنجلس بسازیم. نوشته تو اینجا مصاحبه‌ای که ما کرده، گفت به ما گفتن که ما یه سری آهنگ می‌خوایم. گفت من شما خجالت نمی‌کشید، مردم دارن بمب عراق داره میاد، مملکت داره بمباران میشه، مردم زیر بمب دارن مبارزه میکنن، شما اومدید بگید آهنگ بزن و بکوب برای من بساز، بیرونشون کردم. گفت نه آقا، ما اینا رو از شما 400 دلار هر سرودی که بسازید، هر ترانه‌ای که بسازید شاد باشه، که بزن و بکوب باشه. گفت من نمیتونم در این مملکت که در کشور من جنگ هستش، عراق داره مردم ایران بمباران و بمباران شیمیایی میکنه، شما خجالت نمیشید از من آهنگ شاد میخواییم؟ ببینید چه مردمانی بودن. خدا نگهدار شما، من خداحافظی میکنم تا هفته بعد، پنجشنبه هم است که ما با شما قرار داریم. خدا نگهدار شما با هم.
شد خزان گلشن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدایی، عمر من ای گل که شد بر تو ورد و ندیدم جد بر احیابی و بایی. با تو وفا کردم تا به تنم جان بود، عشق و وفاداری با تو چه دارد سود؟
ایران را بشنویم.
سبزینه
با نام او که بهترین است، با نام خدای خوبی ها. و سلام به شما ساکنان سرفراز ایران زمین، لحظه هاتون پربار و دل هاتون از مهر خداوندی گرم. برنامه سبزینه رو آغاز میکنیم و از بخش اقتصادی بزرگ کشور یعنی کشاورزی میگیم. این برنامه سبزینه رو به اهمیت کوددهی اختصاص دادیم. ازتون دعوت میکنم در جمع شنوندگان برنامه سبزینه باشید. همونطور که میدونید درختان و گیاهان علاوه بر نگهداری های متداول مثل هرس کردن و آبیاری نیازمند کوددهی هم هستند. یکی از راه های رشد مناسب و بارور کردن گیاهان و درختان استفاده از کود مناسبه، اما باید مقدار و زمان کوددهی رو حتما مد نظر قرار داد، چرا که انجام نادرست این عمل میتونه گیاه رو در مقابل آفات ضعیف کنه و نیاز به سمپاشی حس بشه. کود در واقع به هر نوع ماده آلی یا معدنی یا بیولوژیکی گفته میشه که دارای عناصر مغذی و تقویت کننده برای خاک باشه و باعث بالا بردن حاصلخیزی خاک و همچنین با مراقبت گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول بشه. کودها به چند دسته مهم تقسیم میشن: کود حیوانی، کود ارگانیک و کود شیمیایی. کود حیوانی یکی از معروفترین انواع کوده که در زمین و باغچه‌های بسیاری استفاده میشه. خانم مهندس فوجردی، مهندس گیاهپزشکی، درباره کود حیوانی و انواع اون صحبت میکنن.
سلام، وقتتون بخیر. تعریفی که در مورد کودهای حیوانی میتونیم داشته باشیم اینه که کودهای حیوانی میتونه شامل فضولات حیوانات، پرندگان، استخون، خون و گوشت خشک شده باشه و تمام ترکیبات شیمیایی که در داخل اینها وجود دارن بستگی داره به اینکه جیره غذایی یا ماده غذایی که اون دام ازش تغذیه کرده چی باشه. چون در کنار اینکه یک مقدار از عناصر غذایی گیاه رو تامین میکنه، تأثیر زیادی هم توی اصلاح بافت خاک، هوادهی و در کل حاصل خیزی خاک داره که در موردش صحبت میکنیم. حالا کودهای دامی که بیشترین استفاده رو دارن کودهای گاوی، گوسفندی و یا مرغی هستن. نمیتونیم بگیم کدوم کود مرغوبیتش بیشتر از کود دیگه است و این علتش این هستش که ما باید به یک سری از موارد توجه داشته باشیم. این که برای استفاده از کودهای مختلف بافت خاکمون به چه شکل هست، شوری خاک به چه صورت هست، نیاز خاکی که ما میخوایم بهش کود بدیم به چه صورت هست، اینها همه مهم هستش. و اینکه یک موضوع مهم دیگه که باید بهش توجه کنیم، مرغوبیت یک کود به این بستگی داره که اون کود به صورت کامل پوسیده و کمپوست شده باشه. چون همونطور که میدونید اگر کود به صورت تازه استفاده بشه و همراه خودش بیماری، تخم علف هرز، تخ و لارو آفات مختلف رو وارد زمینمون میکنه و خسارت زیادی رو وارد میکنه. یک موضوع دیگه هم که در مورد کودهای دامی پوسیده نشده خیلی اهمیت داره اینه که شما اگر کود رو نپوسونید و وارد زمین بکنید، این فرایند پوسیده شدن داره در داخل زمین شما انجام میشه و با توجه به رطوبتی که در داخل خاک هست و شرایط و فرآیندهای شیمیایی که در داخل خاک اتفاق میفته باعث میشه که گرما و آمونیاک زیادی تشکیل بشه و این باعث ایجاد سوزانندگی در ریشه گیاه شما میشه. بنابراین پوسیده شدن و کمپوست شدن کودهای دامی از مهمترین مواردی هستش که باید بهش توجه بشه. و اینکه از چه کودی استفاده کنیم، همونطور که گفتم بستگی به این داره که شما نیاز خاک باغ و یا زمینتون به چه صورت هستش. یکی از مهمترین کودها کودهای مرغی هست. کودهای مرغی منبع بسیار غنی هستند از عناصر پرمصرف و کم مصرف، یعنی در کنار اینکه ازود، فسفر و پتاسیم مناسبی دارن، عناصری مثل آهن، کلسیم، مس و اسیدهای آمینه زیادی هم دارن که و اینها مقدارش بستگی مستقیم به این داره که جیره و ترکیب غذایی که مرغ ازش استفاده کرده چی بوده باشه، شرایط نگهداری، اون ماده‌ای که به عنوان بستر کشت مرغ استفاده شده چی هستش. در میونه کودهای مرغی، جوجه های گوشتی بسترشون با کیفیت ترین کودهای مرغی هستن، چون که توی جیره غذایی اونها درصد پروتئین بالایی داره و این باعث افزایش انرژی این کودها میشه و بنابراین میتونیم بگیم یکی از غنی ترین کودهای عالی هستن که ما میتونیم توی زمینمون استفاده کنیم. چون خارج شدن ادرار و مدفوع مرغ به صورت همزمان انجام میشه، بنابراین در داخل کودهای اونها سرشار از اسید اوریک و یا ازوت هستش که این هم باعث میشه که اگر کمبودی داره گیاه ما از نظر ازوت بشه به خوبی اون رو تامین کرد. ولی چیزی که هست، اگر مقدارش بیش از حد استفاده بشه ممکنه باعث ایجاد سوزانندگی در گیاه ما بشه و این مقدار استفاده کودهای مرغی خیلی اهمیت زیادی داره. نکته دیگه که در مورد کود مرغی هست اینه که درصد فسفر پتاسیم بالایی رو داره و اگر کمبودی رو گیاهمون داشته باشه میتونیم به این وسیله تأمین کنیم. کودهای گاوی. کودهای گاوی نسبت به کودهای مرغی عمومی تر هستن و برای محصولات مختلف میتونن ازشون استفاده کنی و مقرون به صرفه ترن. رژیم غذایی گاوها بیشتر علف هست و این علفی که ازش تغذیه میکنن بیشتر پودی که از این به دست میاد برای تهویه و اصلاح خاک استفاده میشه، چون 75% مدفوع گاوها به صورت جامد هست و 25%ش به صورت مایع هست که این بخشی که خشک هست بیشتر اصلاح کننده بافت خاک هست. شوری در کودهای گاوی نسبت به کودهای گوسفندی بسیار پایین تر هست و املاحش پایین تر هست، بنابراین در خاکهایی که شوری بالایی دارن شما بهتر به جای استفاده از کودهای گوسفندی بیاین از کودهای گاوی استفاده کنین. رطوبتی که کودهای گاوی در خاک حفظ میکنن نسبت به کودهای دیگه بیشتر هستش و این باعث میشه که اگر در خاکی کمبود رطوبت وجود داشته باشه خیلی به این امر کمک کنه. بنابراین کودهای گاوی بیشتر نقش اصلاح کننده دارن و درصد عناصری که دارن کمتر از کودهای مرغی هستش. نکته دیگه که در مورد کودهای گاوی وجود داره اینه که عناصر ریز مغذی که در کودهای گاوی وجود داره نسبت به کودهای گوسفندی بیشتر هستش و این میتونه تا یه حدی تامین کننده نیاز عناصر غذایی ریز مغذی در خاک اون باشه. در مقابلش کود گوسفندی همونطور که گفتیم درصد املاح بیشتری داره و بهتری که در خاکهایی که به صورت شور هستن و یا با آب شور آبیاری میشن این کودهای گوسفندی رو استفاده نکنیم. اگر بخوام یه مقایسه‌ای داشته باشیم، کود گوسفندی عناصر غذایی بالاتری نسبت به کود گاوی داره، ولی کود گاوی گزینه مناسبتری هستش برای اصلاح خاک و برای حفظ رطوبت خاک. مورد دیگه در مورد کودهای گوسفندی این هستش که چون بستری که اغلب کودهای خود گوسفند در اون فعالیت و تغذیه میکنه از کاه استفاده میشه، بنابراین کاهی که در کود گوسفندی وجود داره باعث حفظ تعادل کربن نیتروژن خاک میشه و این هم بسیار تاثیرگذار هست. در کل اگر بخوام یه مقایسه داشته باشیم میتونیم اینو بگیم که عناصر غذایی که در کود مرغی وجود دارن نسبت به کود گوسفندی و گاوی بیشتر هست و کود گاوی و گوسفندی بیشتر برای اصلاح خاک به کار برده میشه. حالا بین کود گاوی و کود گوسفندی، کود گوسفندی باز مواد غذایش نسبت به گاوی بیشتر، یعنی شما اگر بخواید کود گاوی رو استفاده کنید در زمینتون بیشتر نیاز هستش که همراه عناصر شیمیایی دیگه استفاده بکنید. البته این هم بستگی داره به آزمون خاکی از خاکتون گرفتین و از نظر اینکه آیا نیازی به مواد غذایی و یا اضافه کردن عنصر خاصی به خاکتون هست یا نه، اونها رو همه رو آزمایش خاک مشخص میکنه. پس به عنوان نکته آخر اینو باید بگم که برای استفاده از کودهای دامی شما باید خاکتون رو بشناسید، بافت خاکتون رو، عناصر غذایی خاکتون رو، شوری، پی اچ خاک رو باید بشناسید، چون اینها همه دخیل هستن در این که شما بخواین چه متوجه بشین که چه کودی رو باید استفاده کنی و چه کودی مناسب هست برای باغ و یا زمین شما. موفق و پیروز باشین.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
برای پرورش درختان و گیاهان و تولید محصولات مرغوب و با کیفیت، وجود خاک مناسب و غنی از مواد عالی و عناصر غذایی ضروریه. وجود خاک مرغوب و حاصلخیز برای کشاورزی تابع عواملی مثل آبیاری، کوددهی و سمپاشیه. توجه به زمان و نحوه سمپاشی و کوددهی میتونه نقش تعیین کننده‌ای در کیفیت و کمیت برداشت محصول داشته باشه. اگه گیاهان و درختان در مراحل حساس از رشد مواد مغذی مناسبی از خاک دریافت نکنن، باروری کمتری دارن و محصولاتشون کیفیت پایین‌تری داره. همچنین بیشتر در معرض حشرات و آفات قرار میگیرن. خانم مهندس الهام فاضلی، مشاور و گیاه‌پزشک، در این زمینه توصیه‌هایی دارن.
سلام، وقت همتون بخیر. در اینجا میخوام نکات رو در مورد سمپاشی و یا کوددهی بهتون بگم. ببینید، برای سمپاشی و کوددهی اینطور نباشه که شما بگید مثلا اون تانکر یا مخزنی که میخواید سمپاشی کوددهی انجام بدید کاملا از آب پر کنید و بعد سم و کود رو اضافه کنید. مثلا اگر همزه هم نداشته باشه، به طور کامل هم نخوره، مطمئن باشید در انتهای کار محصولتون دچار سوزانندگی خواهد شد. بهتون توصیه میکنیم که حتما سم و کودها رو به صورت جدا کاملا حل کنید و بعد به مخزن آب که میخواین کوده یا سمپاشی انجام بدید اضافه کنید. در یک ظرف 5 یا 10 لیتری کود و یا سمومتون رو به صورت جدا حل کنید. یه مقدار آب بریزید، سم و کود رو بهش اضافه کنید، هم بزنید. بعد دوباره یه مقدار دیگه آب بریزید، سم و کود رو دیگه اضافه کنید، کاملا حل کنید. مخصوصا برای سم و کودهایی که به صورت پودری هستن، قبلش کاملا در یک بالون 5 یا 10 لیتری حل کنید و بعد به اون مخزن تانکرتون اضافه کنید. و آبی هم که میخواین استفاده کنید، سعی کنید که آب مونده یا آبای راکت، آبایی که گلالود و یا آبایی که داره املاح و سختی زیاد هستن نباشه. سعی کنید از آب حالا آشامیدنی و یا آب چاهایی که بدون املاح و سختی هستن استفاده کنید. و اگر هم هوا سرد هست، سعی کنید که از آبای ولرم استفاده کنید. و اگر در انتهای کارتون میخواین از مویان، صابون‌های محلول باشی و یا سورفکتانت ها استفاده کنید، سعی کنید که در انتهای کار اضافه کنید، چون با توجه به سموگوت‌هایی که به آب اضافه میکنید ممکنه که pH آب کلا تغییر کنه. در انتها اضافه کنید که بتونه باعث تنظیم pH آب مصرفی شما برای سمپاشی و یا کوددهی بشه. متشکرم که همراه ما هستید. خدا نگهدار.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در این بخش خبرهای کشاورزی رو بشنوید. خبر اول درباره دوره آموزشی راهکارهای اینترنت اشیا در کشاورزیه. دوره آموزشی بین المللی راهکارهای اینترنت اشیا در کشاورزی هوشمند 29 شهریور ماه امسال آغاز شده و به مدت 12 روز برگزار میشه. پژوهشگران و فعالان زیستبوم نوآوری با فراگیری راهکارهای ورود فناوری اینترنت اشیا به حوزه کشاورزی، زمینه رو برای افزایش کمی و کیفی این حوزه فراهم میکنن. از اونجایی که فناوری اینترنت اشیا یکی از محورهای توسعه اقتصاد دیجیتال و تحقق ایران هوشمند به شمار میره، ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه و فراگیری این فناوری میتونه این فرآیند رو توسعه بده. این فناوری در پیاده سازی و مدیریت مزارع هوشمند یکی از ضرورت‌های راهبردی و روزآمد در این حوزه به شمار می‌ره و بر همین اساس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دوره آموزشی بین‌المللی راهکارهای اینترنت اشیا در کشاورزی هوشمند رو به صورت مجازی برگزار کرد. خبر بعدی رو بشنوید که دستیار هوشمند زمین‌های کشاورزی طراحی شده. محققان در گ شرکت دانش بنیان محصولی رو طراحی کردن که میتونه با تصاویر ماهواره سنجش از دور راهکارهای مدیریتی به کشاورزان ارائه کنه. یاسر ابراهیمیان قاجاری رئیس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفته که در این سامانه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به صورت هفتگی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی مزرعه اندازه‌گیری میشه که با استفاده از این تصاویر روند تغییرات پارامترها در طول زمان به صورت نمودار استخراج میشه و در صورت مغایرت با حالت‌های استاندارد به کشاورز در نرم افزار هشدار داده میشه. با استفاده از این محصول غیر یک نواختی های مشاهده شده در تصاویر ماهواره‌ای مزرعه با استفاده از دانش کشاورزی تجزیه و تحلیل میشه و توصیه ها و پیشنهادات لازم در جهت رفع کاستی ها در مزرعه با در نظر گرفتن شرایط جوی و اقلیمی در قالب زمان، مکان، مقدار و شیوه مصرف نهاده ها به کشاورز داده میشه. و اما خبر بعدی رو بشنوید که 660 کیلومتر رشته قنات تا پایان امسال نوسازی و مرمت میشه. مدیر کل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفته که 660 کیلومتر رشته قنات در سال 1400 نوسازی و مرمت میشه که در نیمه نخست امسال 50% این هدف تحقق پیدا کرده. رضا سرافرازی با بیان اینکه اراضی پایاب قنوات حدود 14% اراضی آبی کشور را تشکیل میده گفته که در شرایط خشکسالی قنوات یک منبع آبی پایدار هستند و هدف ما اینه که این منبع آب شیرین و با کیفیت حفظ و نگهداری بشه و در کشاورزی مورد بهره برداری قرار بگیره. مدیر کل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفته که الان 41,000 رشته قنات در کشور دایره و مورد بهره برداری قرار میگیره. طبق آمارها 13 قنات ایران در سازمان یونسکو به ثبت رسیده و این قنوات آب شرب و کشاورزی بخشی از کشور را تأمین میکنند. همچنین 41,000 رشته قنات به طول 40,000 کیلومتر در کشور وجود داره که این قنات ها شرایط خوبی ندارند و نیازمند بازسازی و مرمت هستند. نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفته خوب برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ممنون که همراه ما هستین. بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه پارسی گویان باشید.
ما بی‌وقفه تلاش میکنیم که چراغ خانه‌های شما پیوسته روشن بماند. از البرز و زاگرس تا کرانه‌های خلیج فارس، حضور در اکثر شبکه‌های برق کشور، شرکت دانش‌بنیان، سامانه‌های نوین‌افرا.